به پادکست کتاب مقدس برای همه خوش آمدید. ما در این پادکست و همراه شما با گفت و شنود و تأمل درباره کلام خدا به دنبال تجربه تازه از قدرت تبدیل کننده کتاب مقدس هستیم تا هر بار با قوتی نو نقش خودمون رو در داستان زیبای خدا ایفا کنیم. در این فصل هم همکاران عزیز من برادر حسام و افشین در کنار ما هستند به همراه مهمان ویژه ما دکتر مجده شیروانیان که در اپیزود اول بیشتر باشون آشنا شدیم. خیلی خوش آمد میگم به شما عزیزان، خیلی خوشحالم که اپیزودی تازه رو با هم دیگه ضبط میکنیم.
منم خیلی خوشحالم که با شما هستم.
به همین ترتیب
منم همینطور، واقعا باعث خوشحالی است.
بسیار عالی. موضوع این فصل تاثیرگذاری زنان در کتاب مقدس است و ما برای بررسی این تاثیرگذاری در اپیزود اول به شخصیت حنا پرداختیم. در این اپیزود به شخصیت استر خواهیم پرداخت. خواهر مجده، چرا استر؟
خب دلایل متفاوتی وجود داره. یکی این که یکی از کتابای کتاب مقدس به این زن اختصاص داده شده و اتفاقا کتاب جالبی هست، چون در اون حتی یک بار هم اسم خدا به کار برده نشده، انگار عمدن وقتی که به نظر حتی نمیرسه که خدا در حال کار هست، کتاب استر به ما نشون میده که خدا شدیداً داره کار میکنه. و راستش من دوست دارم امروز برخلاف موج معمول در مورد کتاب استر، تأثیرگذاری استر رو از جنبه منفی نگاه کنیم، چیزایی که ما نباید از استر یاد بگیریم، چون شاید قهرمانسازی استر خیلی عادی باشه ولی چیزایی هم تو این شخصیت هست که با خودمون صادق باشیم نمیشه ازش پیروی کرد. پس من دوست دارم امروز به اون جنبه نگاه کنیم و تأثیرگذاری رو از اینجا نگاه کنیم.
چقدر جالب، من انتظار همچین برداشتی رو نداشتم. ولی قبل از این که در مورد خود شخصیت بپردازیم، اگر اجازه بدیم من یک سوال دارم در رابطه با بستری که این روایت‌های کتاب استر درش داره اتفاق میفته. ما میدونیم که این همطور که اشاره کردین اصلا نام این کتاب استر هست. کجای کتاب مقدس هست؟ در چه بازه زمانی و چه وقایع از زمان بازه تاریخی داره اتفاق میفته؟
خب این کتاب در حدود بگیم 2500 سال قبل یا 500 سال قبل از میلاد مسیح داره اتفاق میفته توی درباره پادشاهی که امپراتوری پارس هست یا ایران امروزی بخشی از اون بوده، در شهر شوش داره اتفاق میفته، پایتخت زمستانی حکومت هخامنشی بود. اینا دو تا پایتخت داشتن، یکی شوش و یکی همدان که اونا تابستون میرفتن. پس فضای جنگی هست اونجا، خیلی اومدن اونجا، احتمال حمله به یونان میتونسته باشه، حدس و گمان هست، ولی یه چیزای تاریخ اونجا وجود داره. پس و یه جوری هم میتونیم بگیم از نظر گذاشتنش تو کتاب مقدس، درسته که این آخرین کتاب روایتیه در حقیقت، یعنی از یوشع شروع میشه یه بخشیه و به استر تموم میشه و با دستور کوروش خیلی از این اسرا برمیگردن و داستان برگشت کننده ها تو نهمیا عزرا هست، ولی این داستان میگن اونایی که بر نگشتن، یعنی تو اون فضا هستش. و شاید خوبه که خدا کتاب هست این نگاهی به هر دو، هم برگشت شده هستن و اون که اونا موندن، هم اینه که نیست که اونا اشتباه کردن یا چرا بر نگشتن، نه اتفاقا اونجا هم یه چیزی داره اتفاق میفته که خیلی خیلی مسئله مرگ و زندگی هست توش.
خب داستان استر رو میخواید خلاصه بگیم که استر یه دختر یهودی بوده که پسرعموی بزرگش شخصی به اسم مردخای او رو به فرزندی قبول کرده بوده و اینا همطور که برادر حسام گفتن اینا ایران بودن و شاه یه ضیافتی میده. ضیافت هم توی این داستان کتاب استر خیلی مهمه، حالا شاید بعدن بیشتر بهش بپردازیم. و اونجا از ملکه دربار خانم وشتی، بعد از فکر میکنم 180 روز که تمام درباریا خورده بودن و نوشیده بودن و حدس بزنید بعد از 180 روز این وضعیت خوردن و نوشیدن اینا تو چه وضعی بودن، میخواد که وشتی بیاد اونجا و جلوی اون مردا خودشو به نمایش بده و این زن که خیلی قابل تقدیر به نظر من از این کار سرپیچی میکنه و بعد وشتی از ملکی بر کنار میشه و بعد از اون پادشاه یک داستان دیگر را میندازه و 1000 تا دختر یکی یکی میمدن. یه شب بعد از اینکه 3 سال زیباسازی میکردن، یک شب و با پادشاه به سر میبردن که پادشاه ملکه انتخاب کنه. خب این زنان سرنوشتشون خیلی عجیب و غریب بود که ما حالا وارد اون نمیشیم، یا اینکه میرفتن تو حرمسرا دیگه کسی از اونا یاد نمیکرد یا میشدن جز یکی از متعهای شاه که به اصطلاح بچه‌هاشون وارث اون میشدن، یا اینکه یک کدومشون ممکن بود میشد ملکه. و استر توی این داستان اینجوری وارد میشه که میشه ملکه استر و پادشاه اون رو انتخاب میکنه و بعد دیگه داستان چیز اینطوری پیش میره که یه شخصی بود به اسم هامان که از یک قبیله بود که دشمنی و کینه شطوری با اسرائیلیا داشتن و این شخص یه توطئه میکنه که یهودیا رو بکشه و هیچ کس هم خبر نداشته که استر یهودی تبار هست. و خلاصه بعد که این توطئه خیلی پیشرفت میکنه و اینا، مردخای از استر خواهش میکنه که یه کاری بکنه و قم رو نجات بده، ولی استر اول سر باز میزنه و بعدن با ترغیب مردخای میره پیش پادشاه و حتی توطئه هامان رو میشه و آخر سر کسی که کشته میشه خود هامان بوده. ولی خب این کل داستان استر هست که چطور از یک خانواده ناشناخته شده یهودی ملکه میشه و چطور حیطه نفوذ اون میشه دربار پادشاه ایران. بنابراین همونطور که گفتم من دوست دارم از جنبه منفی استر ما وارد این داستان بشیم و بدونیم که چه چیزایی هست که از قهرمان این داستان میتونیم یاد نگیریم. اگر بخوام خلاصه کنم، یکیش اهمیتی که این زن به خودش میداد اون در معرض اون زیباسازی قرار گرفتن و هویت خودش رو توی اون پیدا کردن، یکی این که به نظر من شخصی بود خونسا و سازشکار، نه به طور خیلی واضح و خیلی مشخص، ولی خیلی خیلی لطیف اتفاقا، مثل خیلی از زنها و مردایی که خیلی لطیف و زیر پوستی به اسم این که من میخوام توای همه رو داشته باشم، انعطاف پذیر باشم، ولی سازش میکنن. و سومین چیز منفی که باز برمیگرده به هویت استر اینه که استر جایگاه خودش رو هویتش میدونست ولی اینو درک نکرده بود که جایگاهی که هست وسیله‌ای هست که میتونه از اون استفاده کنه. پس اگر موافق باشید من میخوام توی این 3 زمینه در مورد استر صحبت کنم.
تو نوبت هر دختر می رسید که نزد خشایارشاه داخل شود، یعنی پس از آنکه آنچه برای این زنان مقرر بود در مدت 12 ماه به انجام می رسید، چرا که دوران زیباسازی ایشان چنین بود، یعنی 6 ماه زیباسازی به روغن مر و 6 ماه به عطرها و اسباب آرایش زنان. آنگاه آن دختر بدین گونه به نزد پادشاه داخل می شد و هرچه می خواست به او می دادند تا همراه خود از حرمسرا به کاخ شاه برد. او شامگاهان داخل می شد و بامدادان به حرمسرای دوم باز می گشت که زیر نظر شعشقاز خواجه سرای پادشاه و سرپرست متعه‌ها بود. آن دختر دیگر به نزد پادشاه باز نمی گشت مگر آنکه خود پادشاه از او خرسند شده وی را به نام فرا خواند. چون نوبت به استر، یعنی دختر ابیهایل و دختر عموی مردخای که او را به دختری گرفته بود رسید تا نزد پادشاه رود، او جز آنچه هیجای خواجه سرای پادشاه و سرپرست زنان توصیه کرده بود چیزی نخواست. استر نظر لطف همه کسانی را که او را می دیدند جلب می کرد.
اولین مورد موضوع زیباسازی هست و جالبه که ما بدونیم، حتما شما می دونید که ایران فکر می کنم اولین کشوری هست که بیشترین عملای زیبایی توی ایران انجام می شه. حالا خیلی ها معتقدن خانمای ایرانی خیلی خوشگل هستن، پس این سوال مطرح هست که چرا انقدر توی ایران این عملا انجام میشه. من فکر میکنم یکیش توقعی هست که ما یا نگرشی هست که ما نسبت به هویت خودمون داریم. هرچند زن بلند میشه و میگه و فریاد زن زندگی آزادی رو میزنه، ولی انگار در ما نهادینه شده که زیبایی اولین چیزیه که به ما هویت میده. یه مجله فرانسوی خیلی مطرح اینو گفته که هزینه‌ای که برای خرید لوازم آرایش در ایران در یک روز بسا نصف یک روز میشه معادل با هزینه ای هست که یک سال کتاب در ایران خریداری میشه. این خیلی گویا هست. استر هم خودشو داد به این مسیر. وشتی اتفاقا قابل چیز هست، ستایشه، چون نیمد جلوی یه مش آدم مست زیبارویی خودشو، اندام خودشو اونطوری که پادشاه میخواست نمایش بده، ولی استر خودشو سپرد به این رود زیباسازی و نمیبینم، شاید هم نمیتونست، ولی هیچ چیزی هم، هر چیز اون حجای یاروه میگفت اونم گفت چشم چشم چشم. و شاید از این چیز منفیش ما بتونیم یه درسی در مورد هویت یاد بگیریم.
بله، برای من خیلی نکته جالبی بود این نشریه بودم، ولی باز باید صادقه رو باید اعتراف بکنم که من به این شدت منفی نمیبینم این داستان رو. این که یک داستان یه جایی واقعیت داره، اون روایتی که در ایران گفتید اونو میپذیرم، ولی این که همون الان اینجا داره تکرار میشه یا این در اونجا داره تکرار میشه، برای من یک کمی بیشتر باید روش فکر کنم. و این بالاخره ببینید این سازوکاریه که این سازوکار شخص رو وارد این داستان میکنه، یعنی این سازوکار آماده شدن. و جالبه که حتی تو این فضا راجبش نوشته که با اینکه هر چی میخواست بهش میداد، اینجا میگه تو همون باب 2:13 میگه هر چی میخواست به او میدادن، هر چی میخواست. ولی اگه آیه 15 رو نگاه کنی میگه او جز آنچه هیجای خواجه سرای پادشاه و سرپرست زنان توصیه کرده بود چیزی نخواست، یعنی هر چی میخواست بهش میدادن، ولی جز آنچه که این، یعنی من اتفاقا اینو یه چیز مثبت میبینم، میگم که این با اینکه میتونست اینجا هر چی داشته باشه، یعنی به خودش چیز بشه، ولی میگه تسلیم حکمت این مسئول این حرم میشه. یعنی من از این نظر میبینم که یه سازوکاریه که بدون این سازوکار استر اصلا نمیتونست وارد این داستان بشه، و اگر وارد این داستان نمیشد اصلا این کتاب میتونست اصلا چیه شک نگیری. قبول میکنم در این ماجرا که شخصیتش در حال تکمیله، یعنی اون یه فردی نیست که از ابتدا ما اونو مثل مردخای ببینیم. مردخای انگار با کمال، تمام داستان این مرد با کمال داره حرکت، آخرش هم به کمال در باب آخر میرسه، ولی استر انگار اینطوری نیست. ابتدا مردده، به خصوص تو باب 4 وقتی خبر رو میشنوه و نمیره. حالا یک نکته، منم وشتی رو تحسین میکنم از اینکه نرف، و مدت ها خود من اینطوری میدیدم داستان، ولی الان دارم این فکر رو میکنم. حالا امیدوارم با این از داستان چیز نشیم، پرت نشیم، که آیا حفظ شأن، حفظ شأن، من میگه من میخوام شأنم رو حفظ کنم. برای من بارها این بوده، البته خیلی جا میگفتم این برای من کسر شأنه، نه به این معنا که غرورم زیر پا گذاشته میشه. اصلا بعضی جا واقعا هم یه چیزی بود که واقعا یه کمی به نظر میاد اون حرمت من حفظ نمیشه. حالا اینجا، حالا ولی داست سوال من اینه، آیا حفظ شأن یا حفظ حرمت مهمترین دلیلیه که باید تصمیمات اخلاقی ما رو شکل بده؟ یعنی میخوام بگم بله، وشتی براش این مهمترین بود، حفظ شأنش، و من احترامش میکنم. منطقه برای استر وقتی بهش گفتن برو، وقتی بهش گفت اگه الان نری فردا خودتم به سرنوشت خود ما دوچار میشی، و اصلا برای همین زمان شاید خدا تو رو اینجا گذاشته، اگر اون میرفت فقط شأنش به خطر نمیافتاد، جونش هم به خطر میافتاد، چون میگه من همینطوری که نمیتونم سرم بندازم برم پایین اونجا، احتمال میدادن یه نفر اومده مثلا پادشاه رو، اینام که از سایه خودشون هم این پادشاه میترسن، اومده مثلا ترور بکنه یا یه نقشه ای داره. ولی میخوام بگم به نظر میاد اینجا استر نه فقط شأن بلکه جان خودش هم میذاره، میبره زیر سوال. و برای من با مطالعه این کتابی که چیزی که دیدم حفظ شأن مهمترین دلیل گرفتن تصمیمات، به خصوص وقتی که پای جان دیگران در میونه، پای خیر برای دیگران در میونه. برای همین من کوتاه بکنم، من متوجه میشم که این چیزا چیه، ولی من اینا رو منفی نمیبینم.
من فکر کنم خب یعنی یه چیزی که شاید در هر شخصی هست، هم نکات میتونه مثبت داشته باشه هم یه نکات منفی داشته باشه. همه ما اینطوری هستیم، و شخصیت‌های کتاب مقدس هم واقعا همه‌شون هیچ مدل روحانی قوی ندارن. یعنی ولی اینطور که افشینم گفت، من استر رو در مسیر حرکت رشد می‌بینم. یعنی یه چیزایی هست، اولش خیلی سعی می‌کرد پادشاه و همه رو جلب خودش کنه. خب این خیلی دیگه زیاده این زیبایی ها اینا، ولی خب مگه ابراهیم در مسیر رشد ایمانش یه دفعه پدر ایمان شده؟ خب نشده دیگه. اگه من پس استر رو باید تو مسیر بلوغش بررسی کرد. وقتی یه تیکه رو بگیری خب میشه خیلی منفی، اونجا نورانیه. وقتی آخر میای میگه هلاک شدم میرم، یعنی او خطر به خاطر حیات دیگران خودشو میبره به سمت مرگ، او چه اوجی گرفته. ولی خب توی مسیری به نظرم حرکت کرده. ما یه شخصی مثل یفتاح داریم که خیلی رهبر خوبی نیست، یعنی میگه دخترش هم مثلا قربانی کرد، ولی خب ایشون بالاخره یعنی خدا داره یه چی، به نظر من خب خدا از هر شخصی استفاده میکنه است. یعنی یا بگیم سایه فیضی که همه جا تو کتاب مقدس داره دیده میشه. مرسی.
دقیقاً، اتفاقاً من فکر کنم این ما رو به نکته دوممون میبره. درسته این مسیر حرکت رو من قبول دارم، و خدا همون اندازه از دانیال، شدرک، میشک، ابدنهو که اونام در دربار ایران بودن، ولی اون چیز خودشون رو حفظ کردن، حریم خودشون رو حفظ کردن. خدا همون اندازه از دانیال استفاده کرد، از یوسف استفاده کرد که از استر استفاده کرد، و این فکر کنم تأثیر گذاریشه، کاربردش اینه. برای همین ما نباید، حتی اگر این چیز منفی هم در استر میبینیم، من میخوام، من منظورم این بود که یه قهرمان از اول از این زن نسازیم، از اولش قهرمان نبود، بله در مسیر حرکت بود. و حتی راستش با اون نکته که شما گفتید که اون چیزی درخواست نکرد، هر چیزی که هیجای پادشاه میگفت، به نظرم اون چیزایی که هیجای پادشاه میگفت خیلی زیباسازی زیادی بود، چون این شخص مسئول حرم سرا و زیبا کردن این خانما بود. بنابراین حالا چی میخواست که دیگه بیشتر از اون بود؟ این ما رو میبره نکته دوم به نظر من، که توی این مسیر حرکت، حالا اگه بخوایم بگیم، استر بعضی جاها خونسا بود، بعضی جاها سازشکار بود. مثلا همون آیه باب دو آیه 15 رو که شما خوندید، که میگه او جز آن چه از هیجای خواجه سرای پادشاه و سرپرست زنان توصیه کرده بود چیزی نخواست. همیشه راضی بود به موقعیت، هیچ وقت نمیخواست موقعیت رو متلاطم کنه. یا حتی موقعی که مردخای بهش میگه که برو و به پادشاه بگو از این موقعیت مناسبت، باب 4،
رونوشتی از متن حکمی را که در شوش برای هلاک کردن یهودیان صادر شده بود به وی داد تا به استر نشان داده آن را برای وی شرح دهد و امر کند که نزد پادشاه رفته به او التماس کند و به جهت قوم خیش شفاعت نماید. پس هتاک رفت و استر را از آنچه مردخای گفته بود آگاه کرد. آنگاه استر به هتاک فرمود تا به مردخای بگوید خدمتگزاران پادشاه و مردم ولایت‌های پادشاه همگی می‌دانند که اگر مرد یا زنی بی آنکه فرا خوانده شود نزد پادشاه به صحن اندرونی درآید، تنها یک حکم برای او هست و آن این که کشته شود، مگر آنکه پادشاه چوگان زرین خود را به سوی او دراز کند تا زنده بماند. اما من اکنون 30 روز است که به حضور پادشاه فراخوانده نشدم. پس سخن استر را به مردخای باز گفتند. آنگاه مردخای گفت به استر چنین پاسخ دهند: با خود ما پندار که چون در کاخ شاهی به سر میبری، از میان همه یهودیان تنها تو جان به در خواهی برد، زیرا اگر در این زمان خاموش بمانی، راحت و نجات از جایی دیگر برای یهودیان خواهد آمد، اما تو و خاندانت هلاک خواهید شد و کسی چه داند، شاید که برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای.
خیلی به نظر من اینجا سازشکاری توشه، چون نه از بدجنسی ولی از لطافتش حتی بگیم، یعنی اینجا باز نمیخواد اون آرامش خودش یا آرامش پادشاه یا آرامش قصر رو به هم بزنه، با وجودی که یه خبر خیلی بزرگی اینجا میشنوه. ولی این باز به ما امید میده که خدا حتی زمانهایی که ما شاید شخصیتمون اینطوریه که بیشتر انعطاف پذیریم، بیشتر رضایت طلبی برامون چیزه و رضایت طلبی تو حیطه خودمون برامون مهمه، حتی اینجا خدا میتونه از ما استفاده کنه و میتونه ما رو تغییر بده. و اینجا به من به عنوان یک زن خیلی امید میده، چون برای من خیلی ساده هست که اینطوری باشم.
من یه سری فقط یه چیز کوتاه، چون اتفاقا جالبه، چون میبینم که آره اگه بخواد کسی کاری کنه، یه کار مهم، باید از منطقه امن خودش بیاد بیرون. مثل که این کسیه که منطقه امن رو میخواد حفظ بکنه. ولی من احساس میکنم که خیلی جالبه که نقش مردخای اینجا، یعنی شما یه جاست یکی باید حولت بده، یا یکی باید آگاهت کنه این لطافت و میدونی خونسا بودن. از خود تا تو داستان انگار خوبه که مردخواه یه تشری میزنی، میدونی یه حرکتی بهش میده، تو فکر نکن حالا همینطور رسیدی اینجا، حتما یه چیزی باید باشه، شاید نیاز به همچو اشخاصی داره. به نظر من این خیلی بحث خوبیه. چرا؟ چون ما داریم شخصیت پردازی میکنیم، مثل یه فیلمی که میگه این خوب کارگردان شخصیت پردازی کرده، داریم میشناسیم اینو، این که نه قهرمان به اون صورت، ولی یه کسی، یه انسانی مثل همه انسانهای دیگه که مخلوطی هست از ضعف‌های خودش و قوت‌هایی که بعد خواهد داشت.
بله، این باز هم من این واژه ها رو مثل سازشکاری، من اونو یه ترس میبینم، من اسم مثبت روش نمیذارم، بلکه یعنی نمیگم این کار صحیحی بود، ولی این که اینو، چون کلمه سازشکاری یه بار اخلاقیه، مثل که باثباتی در شخص ایجاد میکنه، در حالی که ترس این برای موقعیت، برای خب جان آدمه. اینجا دیگه البته میشه اینورم بحث کرد که معلوم نیست وشتی زنده موند یا نه، چون هر وقت میگه این آقا، یعنی پادشاه عصبانی میشد یا اون رفیق غارش هامان عصبانی میشد، معمولا مرگ در انتظار اون بقیه بود. ولی خب بازم من از این زاویه نمیدم، من اینو ترس میبینم که همینطور که حسام گفت به خاطر، ولی بر ترس خودش پیروز میشه، یعنی هشدار رو که دریافت میکنه ایشون میگه برید و سه روز روزه اعلام میکنه و بعد، حالا جالب اینجاست، بعد از روزه میره پیش پادشاه. خب ببینید این کس، من نمیدونم این روزه چه بر سر زیبایی آورده، آیا میتونه با همون، بعدم یه نکته دیگه ای که بار متن میگه، یعنی به نظرم هست، اینی که این جور جاها مرتب متن میگه که نظر لطف بر استر هست، و این عبارت نظر لطف، همون هیجای میگه نظر لطف بر استر هست، همون بعد از اون چیزی نخواست جز آنچه که او خواست، یعنی به نظرم حرف شنوی داره، زیاد طلب نیست. باز دوباره میگه استر نظر لطف همه کسانی که او را میدیدند جلب، این عبارت نظر لطف خیلی استر رو شبیه یوسف میکنه از این نظر، که اونم در یه بارگاه خارجی بود دیگه، اونجا هم راجع به یوسف میگه اون نظر لطف همه کسان، یا دانیال که اون نظر لطف بقیه به سمتش بود، یا روت نظر لطف، و این بار الهی داره، یعنی وقتی میگه نظر لطف تمام، هر جای استر هست نظر لطف نسبت بهش هست، به خصوص در رابطه با پادشاه. و ولی قبول میکنم که یه شخصیتیه که باید بر ترسای خودش پیروز بشه و میشه، و با اون حالت بعد از روزه، نمیدونم برای این پادشاهانی که مهمترین چیز، یعنی منفیترین شخصیت این ماجرا، حالا به نظر من مساوی با هامان، چون این همان خود پادشاهه، این شخص میاد با ضربه‌ای که به زیباییش خورده باز دوباره میره اونجا، و اونجا هم باز نظر لطف جانشون زنده نگه میداره.
استر شخصی بود که بله، به خاطر اینکه حالا شما لغت سازشکاری رو دوست نداری، ولی به خاطر اینکه خونسا بود، خیلی هم زود تحت تأثیر قرار می گرفت، و اینو، این انعطاف پذیریش باعث می شد که بله، حرف شنوی هم داشته باشه، ولی بازم من چیزای منفی توش می بینم، ولی نه منفی که از شریر باشه، منفی که یه آدم خونسا داره. مثلا نگاه کنید، ما استر رو تصور میکنیم با تاج و نمیدونم لباس، نمیدونم ملکگی و آرایش و اینا، ولی درست برخلاف اون، وقتی این بحران به وجود میاد، مردخای لباسش چیه؟ پلاس و خاکستر هست. حتی جایی که استر بود، استر همطور که برادر حسام گفتن تو مکان امن خودش بود، ولی مردخای تو جایی بود که براش امنیت نداشت. کسی مثلا کنار کاخ سعدآباد نمیشینه گدایی کنه با با چیز اصلا نمیتونستن و استر فقط میخواد اینو این مکان رو تغییر بده، فوری لباس میفرسته براش، فوری چیز میگه از این وضعیت بیا بیرون، میدونی؟ یعنی فقط میخواسته ظاهر رو یا ظاهر نه اون استیتس کو، یعنی اون حالت همیشگی رو حفظ کنه و حتی مثلا در رفتارش این کنتراست رو میبینیم بین استر و مردخای. استر اول میگه آخه من تنها چیکار میتونم بکنم، من که اگه برم خودم هم کشته میشم، ولی مردخای این تضاد رو داره، میگه من همکار خدا هستم، خدا حتی منم میتونه به کار ببره، خدا تو رو هم میتونه به کار ببره و این چیزا باعث میشه که یواش یواش تو حرکتی که برادر حسام گفتن یواش یواش استر تغییر کنه، انعطاف پذیری او تبدیل به یه چیز خوب میشه. اونجایی که میتونست فقط فکر خودش باشه میتونست تبدیل میشه به فکر کردن به دیگران. ولی اگه اجازه بدیم من میخوام یه ذره دنده اینجا رو عوض کنم. برای خود من این یه سوال هست، همونطور که اول این صحبت گفتیم ضیافت توی این داستان استر خیلی نقش بزرگی داره. شما هم قبلا یه بار صحبت میکردیم برادر افشین، گفتید این داستان با یه ضیافت شروع میشه، با یه ضیافت تموم میشه، وسطش هم ضیافت هست. ولی سوال من اینه که ضیافت تا اونجایی که من میفهمم تو عهد عتیق فقط یه چیز فرهنگی نبود که انجام میشد، یه چیز رابطه‌ای بود و یه چیزای عمیق‌تر اون تو هر ضیافتی اتفاق میافتاد. چرا استر اینقدر کشش میده تا این موضوع رو به پادشاه بده؟ چرا تو اون همون ضیافت اول قال قضیه رو نمیکنه؟ آیا اینجا یه دلیل خاصی داشت؟
شما جوابشو میدونید؟
نه نمیدونم واقعا میخوام بدونم.
من خودم هم نمیدونم دلیلش چیه. بازم دنده باید عوض بشه، ولی در این حال همه یه جوانب رو مطرح بکنیم. یعنی میخوام یه جانب ببینید، از یه شما با یه قیم روبرویید و یک دختر. خب من میخوام بگم سطح انتظارات اخلاقی ما از اشخاص باید بر اساس وضعیت وجودیشون باشه. خب شما در نظر بگید یه نفر که پدر و مادر نداره، درسته؟ تو باب دو از آیه 5 به بعد داره میگه پدر و مادر نداره، در سرزمین مادری خودش نیست، تبعیدیه، اسمشم اسم غیره، اسم خودش نیست، چون اسم خودش یه چیز دیگه است. خب و این حد از آسیب پذیری که فقط یه قیم داره، یعنی میخوام بگم اگر ما بیایم مردخای رو با استر مقایسه کنیم و بگیم که چرا در این مرحله استر مثل مردخای واکنش نشون نداده، به نظر من قابل درکه، در اینی که یعنی میشه توضیحش داد و ولی میرسه به یه جایی به خصوص از اواخر باب 4 به بعد که اینجا مثل که پشت فرمون استر نشسته. چون حالا من میگم، چون نمیخوام درم از اون سوال خیلی مهمی که مطرح کردید که میگه هر آنچه استر به وی فرموده بود انجام داد. تو الان هر آنچه، تو قبلش میگفت هر آنچه مردخای به استر میگفت، ولی از اینجا به بعد، بعد از اون تلنگر شدیدی که به این شخص زده میشه، خب خیلی وقتا هم اینو آدم میبینیم که به بحرانها میتونن یه پرش بزرگ رشد شخصیت باشن و من به نظر من میفهمم این شخص رو و من انتظاراتم بر اساس انتظاراتم. خب حالا چرا ضیافت و چرا دو تا ضیافت؟ این خودش یه سوال خیلی، به نظر من خودش یه موضوع خیلی جالبیه. ببینید چطور میشه با یه پادشاهی که خودش اسیر سیستم عجیب و غریب کاغذبازی این مملکت داریشه، با یه پادشاهی که نمیدونم چقدر 180 روز نه
بله.
ایشون یعنی با یه پادشاهی که زبان ارتباطش میگن زبان عشق، بفهم برو باش حرف بزن دیگه. خب این آدم تمام زندگیش توی ایشونوش، حکم مرگ حکم قتل عامه، نه مرگ، حکم قتل عامه رو میده به اون یار غارش. خب بعد میگه با هم به عیش نشستن، به نوش نشستن، توی همون چیز که میگه پادشاه و هامان به نوشیدن. یعنی میخوام بگم که ضیافت تنها طریقی بوده که به استر این فرصت حرکت برای مطرح کردن این مشکل رو چیه میداده، چون راه دیگه ای برای ارتباط با این شخص نیست. و برای منم تا الان که الان سواله، ولی متن خیلی جالبه که وسط ضیافت اول، چون حرف اصلی رو توی جشن دوم میگه دیگه، حرف اول تو، ولی جشن دوم بیشتر شبیه، حالا بعدا بهش میرسی، بیشتر شبیه دادگاهه تا چه، چون میگه سریع رفتن هامان رو آوردن، خود اون با چه حال حال زاری اومده بود، برای اینکه ماجراها واژگون میشه. یعنی من اینجا حکمت این زن رو میبینم که از ابزارهای موجود داره به بهترین شکل ممکن استفاده میکنه، تشخیص میده که مهمانی اول زمان مناسبی برای چیز نیست، یعنی مناسب ترین زمان برای اینکه الان صحبتشو مطرح کنه نیست. و ما متنم میگه، میگه بلافاصله بعد از مهمانی اولی که استر میذاره اتفاقات عجیب و غریبی اونجا چیه رخ میده.
به نظر میسه پس با تمام جزئیاتی که فرمودید، ما با شخصی همطور از کلمات شما سعی میکنم استفاده کنم، تقریبا خونسا، به شکلی انتافپذیر یا سازشکار در ابتدای کار مواجه هستیم. هرچی جلوتر میره با تلنگری که به این شخص زده میشه، یه تبدیلی صورت میگیره و ما تبدیلی در هویت داریم. و به جایی که همونطور که شما فرمودید مثل راننده، مثل کسی که پشت فرمون هست، در انتها عمل میکنه و خودش امور رو در دست میگیره. ولی یکی دیگه از چیزایی که شما بهش اشاره کردید که مایل بودید در مورد صحبت کنید، جایگاه به عنوان هویت بود. چطور در تغییری که در روند این رشد هویتی این شخص میبینیم، البته تاثیرگذاری که این تغییر حاصل میکنه، جایگاه نقطه ضعفی بوده انگار براش؟
اوکی، من دیگه از استر بد نمیگم، نکته سوم هم خیلی مثبت میگم. ولی خب حالا چون داریم در مورد تاثیرگذاری زنان میگیم، برای خیلی از ما هست، مرد و زن، که ما جایگاهی که هستیم، مثلا اگه یه جایگاه سفتی هست یا جای مقام بالایی داریم یا قدرتی داریم، این جایگاه بشه هویت ما. اصلا حتی وقتی میخوایم خودمون هم معرفی کنیم، مثلا من نمیدونم دکتر فلان جا هستم، یا من معلم کتاب مقدس اینجا هستم، یا القاب خودمون و اینا، و انگار جایگاه ما یه جوری میشه هویت ما. ولی درسی که از استر میتونیم یاد بگیریم با وجود همه ضعفاش، این هست که بیدار باشیم که جایگاه ما وسیله‌ای هست که خدا از اون استفاده میکنه برای اهداف خودش. راستش من استر رو اینطوری میرم، یعنی واقعا این تایید حرفی هست که برادر حسام گفت. یه بازی المپیک مال تو یونان قدیم بود که بازیکنان توی این بازی با مشعل راه میرفتن، میدویدن، و این نبود که اون کسی که آخر، اول از همه میرسه به خط آخر برنده هست. اون کسی که به خط آخر میرسید ولی مشعلش روشن بود، ممکن بود یکی زود میرسید ولی مشعلش خاموش بود. استر که اسم معنیش هم ستاره هست، فکر کنم کسی بود که مشعلش از ابتدا شاید کورسو میزد، ولی آخر که رسید مشعلش روشن موند. یادم یه جایی میخوندم نوشته بود تو سال 1987 یه ستاره‌ای رو کشف کردن که اسمش یادم نیست، فکر کنم سوپرنوا یا همچین چیزی بود، و میگفتن این ستاره اندازه 100 میلیون ستاره رو هم رفته نور داره. خب ولی چیزی که در مورد این ستاره جالب بود، این نوری رو که در اون سال پخش کرده بود و قابل اندازه‌گیری بود، موقعی بود که این ستاره از بین رفته بود. و من فکر میکنم ستاره استر هم همینطوری بود. استر نور خودش رو، اوج اسم خودش رو موقعی بروز داد که جان خودش رو بر کف گذاشت و گفت اگر هلاک شدم هلاک شدم، و از جایگاه خودش نه برای هویت خودش بلکه برای وسیله ای استفاده کرد برای کسایی که در خطر بودن و خطر جدی بودن.
چون جایگاه و یعنی چیزی که خدا میخواد از ایشون رو رسیدیم، خب یه موضوعی هست شاید اینجا به یک صورتی نشون داده میشه، اینه که یا در الهیات ما همیشه هست، اقتدار و حاکمیت خدا رو همراه با مسئولیت انسان میبینیم. یعنی این یه نقشی که استر به نظرم باید متقاعد میشد، هیچ مشکلی نیست، چون خدا هم موسی رو متقاعد کرد، خیلی هم سخت‌تر بود نه، برای که اون 80 سالش بود، خیلی هم تجربه داشت، ولی این یه دختر مثلا چیزه. خب بعد موافق، ولی استه داره موافقت میکنه که من اون سهمی که باید تو این اراده خدا برای این قوم باید به عهده بگیری، اینگاه بهش گفت، گفت تو باید سهم تو بیاری، ولی میدونی که تو هیچ کنترلی رو همه وقایع نداری، میدونی، و برای همینه که باید روزه بگیری. اینگاه این احساس اومد، نه من سهمم انجام میدم ولی کنترل همه چی دست من نیست، پس باید یه کار روحانی انجام داد. روزه پس یعنی میدونه که نمیتونه سررشته امور رو در دست بگیره، باید به یه نیروی برتری وابسته باشه، میدونی، پس برای همین به استقبال خطر میره و بعد میگه که خب آره هلاک شدم و هلاک شدم. این یه چیزیه که به نظر من آره به اوج اون نقشه خدا داره میرسه.
بله، یه نکته دیگه که یعنی یه چیزی که برای من راستش مهمترین درسی که از این استر میگیرم، وقتی مقایسه میکنم، حالا احتمالاً مقایسه صحیح نیست، ولی وقتی مقایسه میکنم استر رو با موسی که هر دو اینا یه نقشی در نجات قوم داشتن، از این نظر یه اشتراکی بینشون هست، منتها وقتی به زندگی موسی نگاه میکنم میبینم رد پای خدا به شکل فوق طبیعی تو جای جای زندگی این فرد هست. مثلا نمیدونم اون ماجرای بوته سوزان در خروج باب 3 دیگه، نمیدونم ماجرای معجزات موسی که مصریان مجازات میشن، هدایتی که موسی داشته، یعنی در بیرون خودش ابر و آتش که برو بوده، و کلن عناصر فوق طبیعی در زندگی موسی موج میزنه، هر جای نگاه میکنی این پره. ولی وقتی به زندگی این شخص نگاه میکنم، یعنی من جهان موسی رو میخوام مقایسه کنم با جهان استر، و راستش برای خودم اینو میگم، من جهان من خیلی شبیه جهان استر تا جهان موسی. وقتی میام و زندگی استر رو نگاه میکنم، میدم این بوته سوزان کجاست در این زندگی، میدم این اگر بوته سوزانی باشه اون مردخایه، خب که میاد و به او چی میکنه، نشون میده که کجا باید بری، و بالاخره گوش میده. ولی اون پدیده های فوق طبیعی تو زندگی این فرد، همونطور که ابتدای کتاب هم خواهر مژده گفتن، خودشو داره در شرایط و ابزارهای طبیعی نشون میده. یعنی استر میگه که حالا من چیکار باید بکنم، مهمانی تدارک میبینه، ببین دریا باز نمیشه، چطور بزاورده دریا باز شد و اینا رفتن، اینجا یه مهمانی. و به نظرم میاد عمل انسان، عمل هر شخص، عمل شخص من، این که من وایسم منتظر یه بوته سوزانی باشم، یا وایسم منتظر یه ابر آتشی باشم، یا خدا من جهان من شبیه جهان موسی، با اینکه اون جهان رو میپذیرم، به اون جهان ایمان دارم، ولی جهان من در بیشتر مواقع در زندگیم شبیه جهان استره. نگاه میکنم میبینم خب من تو قید و بندهای بسیارم، حالا قید و بند کاخ رو در نظر بگیریم، قید و بند های زندگی شخصی من، منم توی خرد جهان من، جهان کوچک من و جهان کوچک استر، تو همون فضا تو همون شرایط این فرد فکر میکنه که برای قوم خدا چی کار کنه و اون چی که به عقلش میرسه با ابزارهای موجود و با حکمتش و البته با خطر کردن اونا رو انجام میده و خدا از طریق این شخص یه قومی رو سرنوشتش رو چیکار میکنه؟ سرنوشتش رو عوض میکنه. برای همین من مهمترین درسی که میگیرم اینه که از داستان استر تشویق میشم که جهان خودم رو عرصه عمل خدا ببینم و به عقل خودم و تشخیصی که میدم و اون چی که نگاه میکنم میگم منم الان ابزارهام چیه، مهمانی من چی دارم که الان بکنم که بتونم این فضا رو برای قوم خدا بهتر بکنم، با دعا ادامه بدم. بله،
به نظر من آره، در تایید حرف شما میشه که در مقابل اون همه به سر حضور خدا با خیلی دیدنی و مرئی و خیلی پرجلال، شاید کتاب استر داره یک گوشه یا یک تصویری از شناخت خدا به ما میده، باور به این که خدا در جهان به روش‌های غیر قابل رؤیت هم در کاره، میدونی؟ و اغلب مواقع که ما هیچ نشونی ظاهری دیدنی ملموس نمیبینیم، اتفاقا داره چیه عمل میکنه. من فکر کنم این ارزش کتاب استر رو خیلی بالا میبره. چرا؟ چون که داره یک تصویری از خدا، از آشکار شدن خدایی که تو همیشه دوست داری یک صدایی بشنوی، همیشه دوست داری یه فرشته بیاد باهات صحبت کنه. بعضیا خواب رویا نمیبینن، ناراحتن، میدونی؟ من بهش میگم بابا مگه من همیشه باید یه چیز خارق العاده بیاد؟ خدا تو چیزای معمولی زندگی ما نیست؟ خدا توی همین که قصری که پادشاه همه کار است و اینا، خدا داره فقط عنوانی خوندم یه کتاب در استر، میگه خدایی که با سکوت حرف میزند. شاید اینه واقعا، مگه همیشه باید صدا کوه سینا لرزید دیگه؟ از این مثلا سنگین تر شما در مورد موسی و اینا گفتی، درسته. من فکر کنم این سهم خیلی بزرگیه، ما نمیتونیم این سهم استر رو در بقیه مکاشفه‌های خدا کم ببینیم. اتفاقا امروز زندگی ما بیشتر روش‌های نامرئی خدا داریم تا روش‌های آشکار، ولی هی تلاش می‌کنیم که این روش آشکار رو، چون ما بهش می‌خوایم عادت کردیم، صدا روح القدس اینا، هی می‌خوایم این نه نه نه، ما روش سکوت، خدا در سکوت می‌تونه حرف بزنه، می‌تونه ما رو هدایت کنه.
اگر بخوایم یه جنبندی از همه صحبتامون بکنیم، مخصوصا با توجه به این نکته آخری که هر دوی شما گفتید که اینجا نه معجزه میبینیم، نه ستون آتش میبینیم، نه مکاشفه میبینیم، نه حتی اشاره به خدا میبینیم، ولی یه چیزی رو میبینیم و اون اتفاقای تصادفی، توطئه اتفاق میفته، اون شب اتفاقا پادشاه بدخواب میشه، اتفاقا کتابی رو میاد میخونه، اتفاقا اونجایی کتاب میخونه، و این به ما نشون میده که هر چند که معجزات اتفاق نمیفته توی زندگی بعضی از ماها، ولی اتفاقات رو دست کم نگیریم، چیزای کوچیک رو دست کم نگیریم. خدا از این طریق از چیزایی که به نظر تصادفی میاد داره استفاده میکنه. و دومین چیزی که من میخوام از این جمع‌بندی کنم اینه که خدا از ما دست نمیکشه، هرچند شروع ما، مشعل ما کمسو باشه، خدا ما رو از بازی بیرون نمیندازه. خدا ما رو جایی که قرار میده میخواد از ما استفاده کنه و ما رو بسازه. و شاید سومین چیزی که من بخوام ازش نتیجه گیری کنم اینه که هر کدوم از ما بپرسیم حیطه نفوذ ما کجاست. همه ما حیطه نفوذ ما توی قصر پادشاه نیست، نباید اونجا برسیم که حیطه نفوذ داشته باشیم. ممکنه حیطه نفوذ کسی شبکه اجتماعی باشه، حیطه نفوذ کسی تربیت بچه‌هاش باشه، حیطه نفوذ کسی نمیدونم کمک به بچه های خیابونی باشه یا هر چیزی، ولی خودمون رو مثل استر در حیطه نفوذ خودمون رو وسیله بسازیم که خدا ما رو به وسیله اون به کار میبره، و مخصوصا با کسایی که در حاشیه هستن خودمون رو هم هویت کنیم، همطور که خود عیسی توی فیلیپیان باب 2 میبینیم اون که همزاد با خدا بود، با خدا برابر بودن رو غنیمت نشمرد و خودشو خالی کرد و به دنیای ما اومد. من فکر میکنم استر این جنبه از شخصیت خداوند رو نشون میده که با کسایی که در حاشیه بودن خودشو هم هویت کرد، و این چالشی برای همه ما هست.
خیلی متشکرم از همگی شما عزیزان. در ادامه ای اپیزودهای این فصل برای بررسی تاثیرگذاری زنان در کتاب مقدس با شخصیت‌های دیگه‌ای روبرو خواهیم شد، به بحث و گفتگو خواهیم پیوست و دکتر مجید شیوانیان هم با ما خواهند بود. تا اپیزود دیگه از شما خداحافظی می‌کنیم. برکت خدا با شما باشه.